بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله. اللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرمایش محقق خویی بود که جواب داد به محقق نائینی. محقق نائینی استنادش به چه بود؟ تنزیلی، چون که تنزیلیه لحاظه جاری نمیشه، استصحاب جاری نمیشه چون که تنزیلیه. محقق خویی دو جواب دادن، یکی جواب نقضی و دیگر جواب حق. جواب نقضی رو خوندیم. بله، جواب نقضی درسته، چرا؟ چون که استصحاب رو جاری کرده در یه مواردی که علم داریم به اینکه با واقع منطبق نیست، و حالا که استصحاب هم اصل چیه؟ اصل تنزیلیه، جاری کرده، خودش کرده این کار. پس یک مسئله، بله، این جواب نقضی. اما جواب حلی اینه که استصحاب بالاخره اصل عملیه، اصل عملی با اماره فرق میکنه، چون اماره لوازمش را، لوازم عقلیش را ثابت میکنه، حجت اماره در مدل، همینطور که در مدل مطابق حجته، در مدل التزامی هم چیه؟ حجته. اون وقت یه تعارضی پیدا میشه، وضعیت اماره ای طوره، فلازه اماره جاری نیست. اگه بدونیم مخالف با واقع، اماره ها سقوط میکنه. اما اصول عملیه مثل استصحاب، ولو اسمش بذارید اصل تنزیلی، بالاخره اصل عملیه. اصل عملی در لوازمش حجت نیست، و میشه اصل مثبت. نسبت به لوازم عقلیه استصحاب آیا حجت؟ نه، حجت نیست. و اصل مثبت حسابش میکنیم، میگیم حجت نیست. پس بنابراین فرق میکنه، قابل قیاس به امارات نیست. بنابراین اگر چنانچه یک اصل عملی یا دو اصل عملی گاید بکنی سن که ما نحنوی دوتا استصحاب هم، مثلا دوتا اصالت و تهارم و علم اجمالی به نجاست احد الکسی. حالا میخواییم اینا را جاری بکنیم و علم داریم به مخالفت واقع، یعنی دوتا تهارت یقینا مطابق واقع نیستن، چون که یکی ای دوتا نجسه. خب اینجا جاری میکنیم یا نکنیم؟ از بابت تنزیلی بودن این نیست، اهمیتی نداره. چرا؟ برای این که استصحاب بالاخره اصل عملیه، اصل عملی یه چیز تعبدیه و حکم ظاهری درست میکنه، و حکم ظاهری مخالفتش با حکم واقعی اشکالی نداره. گاهی از اوقات خیلی وقتا حکم ظاهری مخالف حکم واقعیه، چون حکم ظاهری در می شود حکایت حکم واقعی که نمی کنه مثل اماره. اماره لسانش این است که حکایت می کند از واقع، اما اصول عملی بلو استصحاب هیچ وقت حکایت از واقع نمی کنه، بلکه یه چیز تعبدی از ما به تسهیل چاره گفته بنابراید بر طهارت بگذار. خب بلو هم یکیشون نجس باشه، بنابراید طهارت بگذار از باب تسهیل، از باب تخفیف، خواست کار برمون سبک بکن. این اشکالی نداره، این در اصول، در از احکام در اصول عملیه این مطلب هست، بنابراین از این بابت اشکالی وجود نداره. این هم جواب چه بود؟ جواب حلی بود. خیلی خوب، اینجا ما هم جاری نمی کنیم. ما هم جاری نمی کنیم از باب چه؟ از باب این که با علم اجمالی منجز اون واقع و این ترخیص در معصیته، از باب این که این اصول ای دوتا اصالت الطهاره مستلزم ترخیص در معصیت هم که این بحثایی که دیروز و پریروز خوندیم و ما هم گفتیم جاری نمیشه. حالا او بحث بذارید کنار، الان میخواییم اتکا بکنیم به استدلال محقق ناینی که چرا جاری نمیشود استصحاب، از باب فقط تنزیلی بودن دیگه، نباید نگاه بکنید به او حرفای دیگه، حالا قاضی میشن دیگه، دوتا دلیل او یه دلیل دیگه بود که از جاری نمیشه چون ترخیص در معصیته و چون که اون نجاست منجز شده حکم به تعالتش ترخیص در معصیت خوبی حرفی بود، تمومش کردیم فعلا ولش کردیم دیگه. الان این بحثی را که میخونیم بر چه مبنایی؟ فقط در مبنایی که از باب تنزیلی بودن استصحاب اشکال میخواییم بکنیم، نه از رد دیگه. بله ها اینه فعلا نادیده بگیریم تا بعدها، بله ولی ایشون در یه جایی دارن که استصحاب اماره هست، اما اماره ای که لوازمش را ثابت نمی کنه، این هم داره، یعنی مثل بقیه امارات نیست، بقیه امارات لوازم عقلیشون را ثابت می کنن لحجت هست، اما استصحاب با این که اماره هست لوازمش را ثابت نمی کنه. یعنی آقای خویی که اونو گفته ایتیکره هم اضافه کرده که در لوازمش حجت نیست. این هم داریم، پس این مطلب دیگه چی شد؟ این جواب محقق ناینا را دادیم، تمام کردیم با دو دلیل، هم دلیل نقضی و هم دلیل حمی. تمام. عرض کنم به خدمت شما رفتیم سر یه بحث دیگه و اون یه چیزی است که شیخ هم فرموده، غیر نمیاد بهترین بود که حرف شیخ را جلو میگفتیم یادمون رفت، حالا جبرانش بکنیم. شیخ هم فرموده استصحاب جاری نیست، اگر شما علم اجمالی دارید به نجاست احد الکسل، یه احد الکسل که میگم عربی یه قدرش خب میفهمید دیگه، احد الکسل یعنی احد الکسل نجسه، نمیتونیم دو تا استصحاب طهارت جاری بکنیم در این دو تا کاسه. شیخ هم اینه فرموده. چرا نمیتونیم؟ نه از باب ترخیص در مثلا اونا خب بحثای دیگه است، یه دلیل دیگه آورده. این دلیل ایشون اینه که میفرماید تناقض لازم میاد بین صدر و ذیل دلیل استصحاب. یه بار دیگه بگم، تناقض لازم میاد، تعارض لازم میاد بین صدر و ذیل دلیل استصحاب. چطور؟ دلیل استصحاب چیه؟ لا تنخذ الیقین بل تنخذه در صدرش فرموده لا تنخذ الیقین به شک، یقین را به شک نقض نکن. پس لازمش این است که دو تا کاسه چون مستصحب و طهاره، حالا سابقه چون طهارت بوده، بنابراین لازم قضیه یقین به شک که میگه، میگه بگذار بلای مالکی بنا بگذار بر طهارت هر دو، این مقتضای صدرشه. اما ذیلش که میگه، میگه بلتن خذوهو به یقین آخر، یعنی اون حالت سابقه را که اینجا طهارت بوده نقضش بکن به یقین دیگری. ما در اون صورتی که علم اجمالی داریم به نجاست احد الکسل، خودش علمیه، علمی به نجاست بر ضد اون طهارت سابقه، پس بنابراین ذیلش به ما چه میگه؟ میگه دیگه باید نقض بکنی، یعنی او طهارت سابقه دست برداری. چرا؟ چون علم اجمالی پیدا کردی به نجاست و این یقینیه، و میگه بر تنخذه به یقین آخر، و اینم یقینیه، پس به مقتضای این یقین باید نقض بکنی. اون وقت تعارض واقع میشه بین صدر و ذیل. صدرش گفته که لازم خود یقین بشه، یعنی ابقا بکن حالت سابقه را باشد، زیرش گفته که اگر یقین دیگری داری نقضش بکن. خب فرض اینه که ما هم شک داریم هم یقین داریم، اینطوره دیگه، نه مهمانیه. خب هم یقین داریم هم شک داریم، خب یه هم هست یقین داریم به نجاست عبدالجسد یا نداریم، داریم شک هم داریم در کل واحد که آیا پاکن یا نجسن، پس هم شک داریم هم یقین داریم. و بنابراین تعارض واقع می شود بین صدر و ذیل حدیث. این فرمایش کیه؟ شیخون الاعظم الانصاری. ولی ازا فرموده به خاطر این تعارض دیگه استصحاب جاری نمی شود در اطراف علم اجمالی. حالا عکسش باشه، استصحاب دو تا نجاست داریم و حالا که یقین داریم به تعارض احد الجسد، بازم جاری نمی شود، بازم جاری نمیشه، به همون دلیلی که گفتم تمام است. خب جواب چیه؟ این جواب داده شده، این فرمایش شیخ رو قبول نکردن آقای گفتن برای این که عرض میشود لا تنخذ بل یقین میشه بل تنخذو به یقین ناخر ظاهر لا تنخذ با اون خذ، اینی که به یه چی باید تعلق بگیره، زور داره در تعلقش به یک چیز. و حال آنکه لا تنقض الیقین به شک، متعلقش چیه؟ شک که در خصوصیت فردیه است، یعنی ما این کاسه به خصوص این فرد، او فرد از کاسه هم به خصوص متعلق شکه هم. اما علمی که داریم به نجاست باید به هر فرد فرد تعلق گرفته؟ بله تعلق نگرفته، بلکه اون علم اجمالی متعلق به جامعه علم، نه این که میگیم یکی ای دوتا، این یکی ای دوتا چون قابل تطبیق هم نیست برامون، یکی ای دوتا جامعه. پس بنابراین بل تنقضو به یقین آخر، اینجا این درسته، در مورد علم اجمالی یقینی داریم اما متعلق به جامعه، متعلق به فرد نیست. شکمون متعلق به چیه؟ متعلق به فرد، کل فرد فرده که شک داریم درش، این فرد به خصوصه و اون فرد به خصوصه، اینا مشکوکن. اما یقین به نجاستی که داریم متعلق به چه؟ متعلق به جامعه، جامعه احد و هما، فلهازا تناقضی نیست، تعارضی هم نیست، یا معروض هم نیست، بجا نمیشه. یعنی تناقض دست نمی کنه تعارض بین صد و سه، این طور هم جواب داده شد و جواب، یعنی تقریبا غیر از شیخ همه هم جواب دادن رو دیگه مطلب شیخ را رد کرده. بله اونو خب بحث دیروز دومه، شما تشکیل نداشته یا پری روز دیروز اینا را گفتیم، حالا از بابت حرف شیخ بحث میکنیم و الا از بابت این که اسمش میگن ترخیص در معصیت، ترخیص در معصیت هم قبیحه و این دوتا اصالت تاره استصحاب تاره جاری نیستن، یقینا مستلزم مخالفت قطعیه و حرامه، این هیچ شکی درش نیست. حالا داریم بحث میکنیم مثل آدم بیکار میگردیم سرمون درد میکنیم که یه مطلبی در بیاریم در باید بحث کنیم، به الا اصل مطلب شک و شبهی درش نیست، یعنی این اصل استصحاب تعالیت ها جاری نیستن اما به خاطر ترخیص در معصیت. وقتم تمام شد، بسیار خوب. پس ببینیم بحث بعدی ما هرگز جواب از دیگردن که تردیه بحث تمام شده، میریم دیگه سر مقام دوم. آزا تمام الکلام فی مقام اول، که چه بود مقام اول؟ حرمت مخالفت قطعیه. بحث بعدیمون چیه؟ وجوب موافقت. الان تا اینجا به چه نتیجه رسیدیم؟ این که مخالفت قطعی حرام، یعنی اگر علم اجمال به نجاست یک کاسه بین دوتا نمیتونیم هر دوتا کاسه رو بخوریم، مخالفت قطعی یعنی هر دوتا کاسه رو بخوریم، این میشه مخالفت قطعیه. قطعا این عمل غلطه و قطعا حرامه و موجب مؤاخذه و عذابه عرض کنم به خدمت شما، برای اینکه عرض میشد هم عقل منجز دانسته و قبیح دانسته معصیت را، معصیت مولا را، و هم مولا او به صلاح اصالت و طهاره های و استصحاب طهارتی که گفته ربطی به اینجا نداره، چون مستلزم ترخیص در معصیته و عقلا قبیحه، ولهذا اطلاق ادله اصول شامل اینجا نمیشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین.